نظر.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان در مورد گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، عکس العمل شدید نشان داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برخی اعضای سازمان ملل متحد به ویژه گزارشگر خاص آن تلاش میکنند که اذهان را در مورد نشست سوم دوحه منحرف سازند. مجاهد افزوده که این افراد با ارائه تصویر به گفته او نادرست، پیشرفت ها در افغانستان را تحت شعاع قرار می دهند. آقای بنت در گزارشی که روز سه‌شنبه به 56th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد، طالبان را به نهادینه ساختن سیستم سرکوب جنسیتی در افغانستان، نقض حقوق بشر و اهانت به کرامت انسانی متهم کرده. گزارش آقای بنت در حال منتشر شده که قرار است نشست سوم دوحه در پایان ماه جاری میلادی در قطر دایر شود و انتظار می رود که یک هیئت طالبان نیز در آن اشتراک کند. جرمنی در مورد اخراج آن عده از مهاجرین افغان که تهدید برای امنیت آن کشور محسوب می شوند با کشورهای مختلف در حال مذاکره است. رسانه جرمنی دویچه وله از قول نانسی فایزر، وزیر داخلی آن کشور، با اشاره به پناهجویان افغان گفته که جرمنی به گونه جدی روی آن کار می کند تا بتواند روند اخراج اسلامگرایان خطرساز و عاملان خشونت ها را به افغانستان عملی کند. پیش از این مجله شپیگل جرمنی گفته بود که یک هیئت آن کشور در اواخر ماه می با ازبکستان رفته تا روی توافق فرستادن پناهجویان افغان نخست به ازبکستان و از آنجا به افغانستان گفتگو کند. بحث اخراج پناهجویان افغان که به امنیت جرمنی یک تهدید دانسته می شوند پس از آن شدت گرفته که در هفته های اخیر مناطق مختلف جرمنی شاهد رویدادهای خشونت‌آمیز بود که بیشتر آنها از سوی افغان‌ها صورت گرفته. تعداد زائرین که امسال در مراسم ادای فریضه حج جانهایشان را از دست دادند 577 تن اعلام شده. دو منبع دیپلماتیک عربستان سعودی روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که از جمله زائران جان باخته 323 تن آنها شهروندان مصر هستند. اردن نیز گفته که 60 زائر این کشور در مراسم حج امسال جان باختند. علت مرگ بسیاری از این زائران بیماری های ناشی از گرمی هوا خوانده شده. در مراسم امسال حج حدود 1,800,000 تن اشتراک کردند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که احتمال دارد اسرائیل مکررن قوانین جنگ را در نوار غزه نقض کرده باشد. خبرگزاری رویترز از قور گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که اردوی اسرائیل در عملیات نظامی خود در نوار غزه نتوانسته بین افراد ملکی و جنگجویان تفاوت قائل شود. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندروی حماس قرار دارد میگوید که در 8 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه 37,400 تن کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. یک محکمه شرق دور روسیه عسکر آمریکایی را به 3 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد که گفته می شود با رفتن به روسیه در ماه می امسال مقررات نظامی آمریکا را نقض کرده. گاردون بلک، عسکر 32 ساله آمریکایی که با دوست دختر روسیش به روسیه سفر کرده بود، امروز در محکمه منطقه ولادیوستوک ادعای بیگناهی کرد. وکلای مدافع بلک گفتند که خواستار استیناف خواهند شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که ملل متحد میگوید که در نشست دوحه با طالبان نه به حیث حکومت به رسمیت شناخته شده، بلکه به حیث مقامات حاکم بر افغانستان رفتار خواهد شد.
We treat them as the de facto authorities on the ground. They are not treated as the recognized government of Afghanistan.
حرف بین الملل می گوید که هیچ مکانیزم اختصاصی بین المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تعقیب جنایت در افغانستان وجود ندارد. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
ما و شما شاهد هستیم که افرادی که باید به محاکمه کشانیده شوند و در بلک لیست بین‌المللی قرار دارند تا کنون اینا مورد بازخواست قرار نگرفتند.
عید بر مهاجرین افغان در ایران و پاکستان چگونه می گذرد؟
عید واقعا خوش نمیگذره. از ما کسی نبود که بریم و امرایشان امو خوشی عید شریک بسازیم یا اونا هم بیاین.
رؤسای جمهور روسیه و کوریای شمالی امروز یک توافقنامه استراتژیک را امضا کردند. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستادید.
در وضعیت فعلی که حالا مردم زندگی میکنه تجلیلی نسبت به سالهای گذشته کم رنگ بوده، به خاطر که همه چی وابستگی به اقتصاد مردم داره.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که در نشست آینده در دوحه با طالبان نه به حیث یک حکومت به رسمیت شناخته شده بلکه به حیث مقامات حاکم بر افغانستان رفتار خواهد شد. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان اشاره کرده گفت که اپارتاید جنسیتی یک نگرانی اساسی در آن کشور است. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
سازمان ملل متحد اپارتاید جنسیتی را یک نگرانی اساسی در افغانستان می‌خواند و خواستار احترام به حقوق زنان افغان در این کشور است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان این موضوع را ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری بیان کرد. او با اشاره به توصیه‌های گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، مبنی بر اینکه اپارتاید جنسیتی یا تبعیض به عنوان یک جنایت علیه بشریت شناخته شود، در پاسخ به پرسش گفت که آنگونه که در هر نقطه جهان لازمی دانسته می شود، می خواهند به نقش بر حق زنان در افغانستان احترام شود. فرهان حق همچنان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر مشارکت طالبان در نشست دوحه گفت که در این نشست با طالبان به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان نه، بلکه به عنوان مقام های حاکم برخورد می شود. او گفت
ما با آنها یعنی طالبان به عنوان حاکمان رفتار می کنیم، نه به عنوان یک حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در جریان ارائه گزارش خود در 56مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد توصیه کرد که با طالبان به عنوان یک حکومت قانونی و رسمی رفتار نشود. بنت همچنین هشدار داد که خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش و گسترش یافته است. او حذف زنان از زندگی عمومی و محرومیت زنان و دختران افغان از کار و تحصیل را جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی خواند. حکومت طالبان در آستانه نشست آینده دوحه گزارش برخی از اعضای ملل متحد به ویژه ریچارد بنت را تلاش برای خرابی از خان آمه خواندند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 19 جون در اعلامیه در صفحه اکس خود گفت که باید با آنها تعامل مثبت و سازنده صورت گیرد و به گفته او تلاش‌ها برای فشار و توطئه‌ها هنوز هم با شکست مواجه است. در همین حال دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو ملل متحد خواسته که تبعیض جنسیتی علیه زنان افغان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و به توصیه‌های بنت در سایر زمینه‌ها توجه جدی داشته باشند. سحر فطرت، محقق این سازمان، در یک ویدیویی که روز سه‌شنبه در صفحه اکس این سازمان منتشر شده میگوید
زنان افغان هنوز هم از پروسه های مهم سازمان ملل متحد از جمله 30مین نشست آینده دوحه که نقض آشکار خطرنامه شماره 325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است کنار گذاشته شدند. ما از همه کشورها و نهادهای عضو سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و امن زنان مختلف افغان را در همه بحث‌های مربوط به افغانستان تضمین کنند.
قرار است 30مین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در 30 جون برگزار شود که تا اول جولای ادامه خواهد یافت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان افغان در زمینه کار و تحصیل وضع شده است. هرچند این محدودیت‌های طالبان به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و درخواست‌های برای برداشتن آنها مطرح شده است، اما حکومت طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتر را وضع کرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که اکنون در افغانستان هیچ میکانیزم اختصاصی بین المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد و مدارک برای تعقیب جنایت بر اساس قوانین بین المللی وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش که روز سه‌شنبه 8 جون نشر کرده، نگرانی کرده که در حال حاضر هیچ میکانیزم بین المللی ویژه برای جمع‌آوری و ثبت شواهد موردهای نقض جدی حقوق بشر در افغانستان به منظور تعقیب جنایات تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. این سازمان میگوید در حالی که طالبان به گونه سیستماتیک مصروف اقدامات هستند که ممکن است جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی باشد، تلاش‌ها برای پاسخگویی آنها در این باره ضعیف بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این بارها نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است که مطابق قوانین بین المللی افغانستان دارای سابقه مسئولیت از مجازات جنایات است که توسط طالبان و سایر طرف‌ها در درگیری‌های مختلف در گذشته و حال در این کشور انجام شده است. عفو بین الملل همچنان از گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان استقبال کرده و بر رویکرد هماهنگ جامعه بین المللی درباره افغانستان تاکید کرده است. این سازمان گفته است با موارد یاد شده در این گزارش که مربوط به نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران از سوی حکومت طالبان است، باید رسیدگی شود. عفو بین الملل از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که در جلسه بعدی خود از طریق یک قطعنامه درباره افغانستان نهاد را ایجاد کند که موارد جدی نقض حقوق بشری را جمع‌آوری و ثبت کند. شماری از آگاهان سیاسی و فعالان حقوق بشر از این اقدام استقبال می‌کنند و می‌گویند که وقتش رسیده تا در این باره اقدام صورت گیرد. غوث جانباز، دیپلمات پیشین و یکی از آگاهان سیاسی، می‌گوید که باید از این ابتکار حمایت صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. او به رادیو آزادی گفت:
فکر می‌کنم که در شرایط فعلی ایجاد همچون نهاد نهایت ضروری و الزامی است تا بالاخره گروه حاکم در افغانستان و سایر حلقاتی که دست به جرایم جنگی زدن، دست به نقض حقوق بشری زدن، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
نجیبه سنجر، فعال حقوق بشر، هم با تاکید بر ایجاد این گونه یک نهاد میگوید این نهاد باید متشکل از افراد متخصص، مستقل و بی‌طرف باشد و زیر نظر ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی کار کند. او بر رادیو آزادی گفت:
میکانیزم همچنان باید با نهادهای محلی، سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادهای بین‌المللی همکاری کند تا به شواهد موثق و اطلاعات جامع‌تری دسترسی پیدا بکنه و مهمتر از همه میکانیزم باید برنامه‌هایی برای حفاظت از شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشد تا آنها بدون ترس بتوانند شهادت دهند.
عفو بین الملل پیش از این نیز در گزارش دیگری درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که در ماه اپریل نشر شد گفته بود که مردم در افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر رنج میبرند. حکومت طالبان که مدعی است حقوق تمام افغانان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، همواره از سوی سازمانهای مختلف بین المللی از جمله ملل متحد به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شده است.
شنونده های عزیز، شنیدید که عفو بین الملل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا یک مکانیزم را برای جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تعقیب جنایات بر اساس قوانین بین المللی در افغانستان ایجاد کند. ساعت قبل در این مورد با عبدالواحد سادات، آگاه امور حقوقی، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت همچون مکانیزم پرسیدم.
البته دو دیوان بزرگ عدالت که عبارت از ICC و IGCS، یعنی دیوان عدالت بین المللی و دیوان جزای بین المللی یا محکمه جزای بین المللی، اینا هر کدامشان دارای میکانیزم و چگونگی تنظیم اجراءات خود هستند. اگر متن نظر سازمان عفو بین المللی باشه که نهادی ایجاد شوه که شواهد و اسناد جمع‌آوری بکنه، اسناد قابل ارائه به این محاکم بین المللی، ایجادی تو یک نهاد خالی از مفاد نخواهد بود.
آقای سادات، آیا ایجاد همچون نهادها خواهد توانست که برای تعقیب جنایات و به عدالت کشانیدن جنایات به طور عملی مؤثر باشم؟
تأسیس همچون نهاد برای بررسی جنایات انجام یافته و جمع‌آوری شواهد در مورد امی جرایم بین‌المللی، جرایمی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف شده، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرایم مربوط به نسل کشی شاید مؤثر باشه. اما کشانیدن جنایتکاران به محکمه این موضوع است که تا اندازه زیاد چگونگی اجراعات محاکم بین‌المللی معلوم‌دار از فضای سیاسی مسلط و از سیاست های کلان بین‌المللی تأثیر پذیر هستند. به او خاطر ما و شما شاهد هستیم که افرادی که باید به محاکمه کشانیده شوند و در بلک لیست بین‌المللی قرار دارند تا کنون اینا مورد بازخواست قرار نگرفتند.
آقای سادات، اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا هم در مراحل مختلف تاریخ افغانستان یک طرفه از درگیری ها بودند و ادعا میشه که همچون جنایات توسط آنها هم ارتکاب یافته. چقدر عملا ممکن است که عاملان همه جنایات درگیری های گذشته در افغانستان به عدالت کشانیده شوند؟
در رابطه به نظامیان اتحاد شوروی سابق و همچنان نظامیان ایالات متحده آمریکا اتهامات زیاد در مورد ارتکاب جرایم جنگی وجود داره، اما تا به حال کدام اجراعات خاص در این ارتباط صورت نگرفته و چنانچه ما و شما شاهد بودیم که در 20 سال گذشته در رابطه به این اتهامات هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت و عملا حکومت ایالات متحده آمریکا از رفتن سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی ICC به داخل افغانستان جلوگیری کرد و خود ایالات متحده آمریکا عضویت این محکمه را نداره. به او خاطر این محکمه جزایی بین‌المللی از بررسی جنایات انجام یافته خودداری میکنه و در محدودی صلاحیتشان نیست.
مصاحبه با میر عبدالواحد سادات، آگاه امور حقوقی، را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کوریای شمالی رفته و امروز با رهبر آن کشور یک توافقنامه استراتژیک را امضا کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پس از 24 سال وارد پیونگ یانگ پایتخت کوریای شمالی شد. فرش سرخ برای استقبال از پوتین در میدان هوایی پیونگ یانگ افروخته شد و کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی برای استقبال امتای روسیش آنجا بود. پوتین و کیم که هر دو از مخالفین سرسخت غرب هستند در نشست در پیونگ یانگ توافقنامه مشارکت همه جانبه استراتژیک را امضا کردند. رهبر کوریای شمالی به پوتین از حمایت در جنگ اوکراین اطمینان داد و گفت:
حکومت جمهوری دموکراتیک خلق کوریا حمایت و همبستگی کامل خود را با حکومت، اردو و مردم روسیه برای انجام عملیات ویژه در اوکراین به منظور حمایت حاکمیت، منافع امنیتی و تمامیت ارضی این کشور اعلام می کند.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حمایت کوریای شمالی سپاسگزاری کرد و خواستار تقویت بیشتر روابط با این کشور شد.
به شمول موضوع اوکراین، از حمایت پایدار و قاطع شما از پالیسی های روسیه استقبال میکنیم.
وزرای خارجه و دفاع روسیه و شمار دیگر از مقامات ارشد روسیه ولادیمیر پوتین را در سفرش به کوریای شمالی همراهی میکنند. روسیه به دلیل تهاجمش بر اوکراین و کوریای شمالی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارند. شمار از مقام‌های غربی به سفر پوتین به کوریای شمالی عکس‌العمل نشان دادند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفت که جنگ روسیه در اوکراین به کمک کوریای شمالی، چین و ایران وابسته است. و افزود که کشورهای عضو پیمان ناتو نگران کمک روسیه به برنامه هسته‌ای کوریای شمالی اند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید هم گفت که آنها از نزدیک این تحولات را زیر نظر دارند.
روایت ها،
گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند که عید امسال در مهاجرت برای آنها خوشایند نبود و روزهای عید را در تنهایی و دور از اقاربشان سپری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند عید قربان امسال به دلیل مشکلات اقتصادی، آوارگی و تنهایی برایشان خوشایند نبوده است. روز چهارشنبه روز سوم با آخر عید قربان در افغانستان، ایران و پاکستان خوانده شده است. محمد آصف که به پاکستان مهاجر شده است میگوید سه روز عید قربان امسال در عالم مهاجرت برایش خیلی خسته کن و بدون رفت آمد دوستان سپری شده است.
امسال عید مملو از بیچارگی، فقر، تنگدستی و همچنان دور از دوستان و اقارب و وطن، عید واقعا خوش نمیگذره. از ما کسی نبود که بریم و امرایشان امو خوشی عید شریک بسازیم یا اونا هم بیایند. دیگه یعنی ما اردا بسیار خسته کننده و بسیار اذیت کننده و بسیار آزاردهنده بود.
نصیر عطایی، یک پناهجوی افغان که 3 سال از در ایران زندگی می کند، نیز سخنان مشابه دارد و آرزویش برگشت به کشور و تجلیل عزیز در بین دوستان و خویشاوندانش است.
من 3 سال است که در ایران هستم، در 3 سال من عید نفهمیدم. خداوند کریم رحیم یک صلح و آرامی بیاره در کشور ما که پس به کشوره که خود خبریم و همونجا عید ما، برات ما، همه چیز ما به اونجا مزه میداد. یعنی ما نه اینجا کدام کسر داریم که به عیدی ما بیایه، کسر نداریم که به عیدیش بریم، سخت است.
این مهاجران افغان میگویند که شب و روزهای دشواری را در ایران و پاکستان سپری میکنند و در کنار دیگر مشکلات عالم مهاجرت از سوی ماموران پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. حکومت های ایران و پاکستان در کنار دیگر محدودیت هایی که بر مهاجرین افغان وضع کردند، بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM در بیش از 1 سال گذشته بیش از 1.6 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند. برخی از این برگشتی ها که ظرف چند ماه اخیر برگشت داده شدند می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی بدون هیچ آمادگی روزهای عید را سپری کردند. حفیظ الله مهاجری که تازه از ایران اخراج شده است می گوید عید قربان برایش یک عید مملو از دشواری و مشکلات بوده است.
ما که در مملکت مردم بودیم میگفتیم که مسافر عید نداره. وقتی که در وطن برگشتیم متاسفانه کسی که اقتصاد نداره عید نداره. عیدم که هیچ، نه قربانی و نه لباس نو و نه عیدی و نه اینا، آدم همه از خجالت زن و بچه میباشن. خیلی برامون سخت تر میشه.
حمید بایانی که مدت 7 ماه میشود از پاکستان اخراج شده و اکنون در کابل زندگی میکند میگوید روزهای عید را بدون داشتن سرپناه و در خانه دوستانش سپری کرده است.
پاکستان دیپورت شدیم، افغانستان آمدیم، از امو وقت تا فعلا ما در بسیار یک بحران بد پری کردیم. باید ما هیچ چیز نداشتیم، فقط صرف در یک خانه از دوستات کشیشتیم. مثل خیال کنید که یک کس در خیبه زندگی کنه، نمی قسم که هیچ عایدی نداشته باشد. عید با نمی قسم ما سپری کردیم که هیچ چیز نداشتیم.
حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی و بیشتر کشورهای اسلامی عید قربان را یک روز پس و به روز دوشنبه اعلام کرد. در کنار این مهاجرین افغان و برگشتی ها، برخی دیگر افغانان در داخل افغانستان در چند روز گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که به علت های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیت های حکومت طالبان حال و هوای تجلیل عزید کم رنگ شده است و آنان شور و اشتیاق زیادی برای تجلیل از چنین مناسبت هایی را ندارند. بر اساس آخرین آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار پناهندگان افغان در کشورهای مختلف در سال 2023 به 6.4 میلیون تن رسیده است. آغاز مهاجرت افغانان به چندین دهه قبل برمیگردد، اما در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر، بیکاری و محدودیت‌های حکومت طالبان به ویژه بر زنان و دختران کشورشان را ترک کردند و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
شنیدید که عید در بین مهاجرین افغان در ایران و پاکستان رونق چندان نداشتند. شمار از جوانان در هرات هم میگویند که به خاطر محدودیت های حکومت طالبان برای تجلیل از روزهای عید مانند گذشته شور و شوق سابق را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک جوان آغاز می شود.
ایدای سالهای پیشین که بوده ما میتونستیم با دوستا رفیقا به صحنه های تفریحی بریم، میتونستیم موسیقی بکنیم. ما حالا نمیتونیم که ما.
نذیر احمد یک جوان 27 ساله در شهر هرات است. او امسال در عید قربان برای خود لباس نو نگرفته و میگوید که عید برای او همانند سالهای پیش شروع شوق ندارد. به گفته نذیر احمد، محدودیت های حکومت طالبان در بخش های مختلف خوشی های مردم را از بین برده و وی میگوید در ادای پیش از حاکمیت دوباره طالبان تا حدود 3 سال پیش با دوستانش به مکانهای تفریحی میرفتند و با موسیقی، رقص و پایکوبی روزهای عید را سپری میکردند. اما به گفته نذیر احمد اکنون از ترس طالبان حتی مخفیانه با دوستانش موسیقی گوش داده نمیتوانند و لباس، ریش و موی خود را نیز به گونه دلخواه خود انتخاب کرده نمیتوانند.
در گذشته که بود ما میتونستیم به پارک ها بریم، ما میتونستیم که موسیقی بکنیم، ما میتونستیم تجلیل عید به خوبی بکنیم، به خوشحالی بکنیم، اما فعلا ما نمیتونیم که نه موسیقی بکنیم نه بالاخره به صحنه و پارک های جاهای بریم که بشینیم همو خوشحالی های خود داشته باشیم. خیلی سر ما محدود شده، به لباس ما کار دارن، به ریش ما کار دارن، به سر وضعیت ما کار دارن.
جواد 26 ساله دیگر باشنده شهر هرات نیز روایت مشابهی دارد. او میگوید که محدودیت‌های طالبان او را ناامید ساخته و همانند گذشته خوشحال نیست. او نیز لباس نو نگرفته و هیچ آمادگی به عید ندارد.
خودم هم شور و شوقی که قبلا به عید داشتم حتی در حد صفر رسیده. ما قبلا آمادگی بیشتر به خاطر عید می گرفتیم، اما از روزی که محدودیت ها و چالش ها بیشتر شده برای جوانان، اما آمادگی که حتی آمادگی کمتر هم به خاطر عید نگرفتیم و عادی شده، مثل روزهای عادی دیگر عید هم برای ما عادی شده. واقعا هم شور و شوق عید از ما گرفته شده.
ظاهراً سایه محدودیت‌های حکومت طالبان در بخش‌های مختلف بر زندگی زنان و دختران تیره‌تر است. زرمینه 17 ساله یک باشنده شهر هرات که حدود 3 سال می‌شود از رفتن به مکتب محروم است، عید را در زیر حاکمیت طالبان را بی‌معنا می‌خواند. به گفته او، عید واقعی او و دیگر دختران زمان است که مکتب‌هایشان باز شود و بتوانند به درس‌های خود برگردند.
عید مثل سابق حداقل برای ما دخترها شور و اشتیاق سابق را نداره و در عیدهای قبل همه لباس جدید با حنا بر کف دست و ای که امید بر عید داشتیم که بعد از ختم رخصتی های عید دوباره مکاتب و دانشگاه باز میشه و ما بعد از رخصتی ها پس به روند عادی درس‌های خود ادامه میدیم، این امید در ما روز به روز از بین میره.
این شمار جوانان در حالی از نداشتن شور و شوق برای بزرگداشت از عید سخن میگویند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر زندگی مردم وضع کردند. در کنار دیگر محدودیت‌ها، منع پخش و شنیدن موسیقی و وضع محدودیت بر سلمانی‌ها در زمینه اصلاح ریش و موی جوانان بخشی از محدودیت‌های طالبانند که ظاهراً شور و اشتیاق بیشتر جوانان را برای تجلیل از مناسب تای خاص گرفته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
السلام علیکم. بر افغانستان، برای مردم افغانستان نه عید است و نه برات، فقط یک الگو برای مردم استفادهش میکنه که عید است، اما نه شادی و نه خرسندی بر مردم ما مانده.
از یک لحاظ مشکلات اقتصادی، از یک لحاظ دیگه محدودیت ها با جایای تفریحگاه، خصوصا بر زنان و دختران میهن ما که سرشان محدودیت ها وضع شده، مردم نمیتواند، خصوصا زنان نمیتواند که به جایای تفریحگاه بره و به این جشن خوب و به شوق و علاقه به عشق و محبت را تجلیل بکند.
در افغانستان در وضعیت فعلی که حالا مردم زندگی میکنه، تجلیلی نسبت به سالهای گذشته کم رنگ بوده، به خاطر که همه چی وابستگی به اقتصاد مردم داره، برای تفریح داره که پارک ها بسته است دیگه. همین باعث شده که یک ذره تجلیلی در نسبت به گذشته یک ذره اونی که بیشتر کم رنگ شده. مشکلاتی که بالای زن هاست، مشکلاتی که بالای اقتصاد است، اینمی وضعیت فعلی را بسیار چی کده برای مردم خراب ساخته که اید به گونه که میخواستی تجلیل شد با اون شور شوقی که تجلیل میشد نیسته.
وقتی که مردم نان خوردن نداشته باشه چطور میتونه که این تجلیل بکند؟ آدم متاثر میشه که انقدر محدودیت بالای زنان افغان و بالای مردان حتی امو امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیچاری مردم ها از موترها از ریکشهات پایین میکردن که چرا ریش تا جور کردی، چرا موی موهای تا با استایل جور کردی. وقت هم امو لذت ایده خراب کده و مردم باید انقدر که باید خوشبین می بود خوشبین نیستن.
پیام شما نظر شماست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.